توجهتون رو جلب میکنیم به برنامه یه روزنه که توسط همکارانم به مدت 15 دقیقه آماده پخش شده.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. روزنه با نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه روزنه. چنان که با خبر هستید، برنامه روزنه از غم و شادی در ادبیات گرانسنگ فارسی با شما همراهان گرامی سخن میگوید. شادی و روی دیگرش غم و اندوه مضامین پرتکراری در ادبیات فارسی هستند که با هم به گفتگو و بحث در این حوزه ها میپردازیم. امید که مورد توجه شما بزرگواران قرار گیرد. عطار نیشابوری برتری انسان بر بطسیان را وجود درد در آدمی می داند. بطسیان را عشق هست و درد نیست. درد را جز آدمی در خرد نیست. هر که او خواهان درد کار نیست، از درخت عشق برخوردار نیست. گر تو هستی اصل عشق و مرد را، درد خواه و درد خواه و درد خواه. نظامی گنجوی در همان زمان در مکانی دور از عطار به نظم منظومه‌های سراسر غم و شادی خود می‌پردازد. وی اگرچه با وصف مناظر شادی و بزم شاعری شادمان و طربناک به نظر می‌آید، اما نه غم و نه شادی هیچ یک را شایسته دلبستن نمی‌داند. را کن غم که دنیا غم نیرزد، مکن شادی که شادی هم نیرزد. مقیمی را که این دروازه باید، غم و شادیش را اندازه باید. از آن سو خاقانی شیروانی دیگر شاعر سبک آذربایجانی با زبانی سترک مرثیه خوان زندگی است. مرثیه کافی الدین و مرگ فرزند، عبرت آموزی های ایوان مدائن و قصیده ای که در غم نان پرداخته است، هرگز او را از شادمانگی رخسار صبح غافل نکرده است. مرا صبح دم شاهد جان نماید، دم عاشق و بوی پاکان نماید. مگر صبح بر اندکی عمر خندد، که دارد دم سرد و خندان نماید. افسر المتکلمین سعدی شیرازی شاعری عاشق است و آنگاه که به تغزل می پردازد، جز خوبی و زیبایی معشوق نمی بیند. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو بستم، باید اول به تو گفتم که چنین خوب چرایی. گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی.
من ندانستم از اول، من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفا جانم، که تو بی مهر و وفایی.
سعدی آنگاه که به اجتماع رجوع می کند و به نگارش گلستان می پردازد، از نگاهی واقع بینانه تر برخوردار است و شادی و غم و تلخ و شیرین زندگی را در زبانی عبرت آموز و پندامیز به تصویر می کشد. با این همه اوضاع نابسامان عصر چنگیز حتی این شاعر مسافر و گریزپای را از تبعات خود مسون نداشته است. تأثیر نابسامانی‌های اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر تفکرات اشعری سعدی که حاصل آموخته های وی از نظامیه بغداد است، او را به سرودن اشعاری سراسر عجز و دلتنگی وادار کرده است. بگرد بر سرنه آسیای دور زمان، به هر جفا که توانی که سنگ زیرینه. ما بین آسمان و زمین جای عیش نیست، یک دانه چون جهدت سنگ آسیا. من شربتی زخون دلم نوش کرده گفت، این شادی کسی که در این دور خرم است. با همه این احوال سعدی شاعری عارف است و در این مقام کلامی دیگرگونه تر را ارائه می کند. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. بعد از این مختصر که به عنوان پیش درآمد تقدیم گردید، به مولوی و آثار ارجمند او می پردازیم و گوناگونگی سروده های این شاعر عارف را از منظر موضوع شادی و غم مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. مولانا جلال الدین محمد بلخی خود را فرح ابن فرح می داند. مولوی که ماضی و مستقبل را سوخته و فردای نسیه را گردن زده است، از تأثیر نابسامانی های اجتماعی از یک سو و از سوی دیگر تفکرات رسته است و ابن الوقت اوقات و احوال شده است. او که جانش در عروسی و عید کردن و نوشوندگی و گذار مستمر است، کجا اجازت می دهد که خاشاک ملال در دلش بپاید؟ جمله تلوین ها ز ساعت خواسته است، رست از تلوین و از ساعت برست. چون ز ساعت ساعتی بیرون شدی، چون نماند محرم بیچون شدی. غزلیات او بعد از گذر قرون متمادی هنوز در ترنم موسیقایی خود انسان را به وجد می آورد و به رقص و هلهله وامی دارد. این شور و شوق عارفانه و این وجدحال روحانی چیست که از پس سالها با گذار از منازل تاریک زمان و مکان خود را به امروز رسانده و هنوز آن واژگان مترنم در اشتیاق معشوق هلهله سر می دهد؟ چه عروسی است در جان که جهان ز نقش رویش؟ چه عروسی است در جان که جهان ز نقش رویش؟ چو دو دست نو عروسان تر و پرنگار گردد. برای پاسخ به این سوال فرازهایی از مقالات شمس را از نظر می‌گذرانیم و بعد به تحلیل موضوع می‌پردازیم. شمس تبریزی در انتقاد از اندیشه‌های یأس‌آلود و انحصار طلب فلسفی می‌گوید شمس جهت نور خداست. فلسفی که مانده بالای هفت فلک میان فضا و خلا، فلسفی گوید عقول اشره است و همه ممکنات را محصور کرده، عالم فراخ خدا را چگونه در حقه ای کرده؟ شمس معتقد است که عالم بس بزرگ و فراخ است، تو در حقه کردی که همین است که عقل من ادراک می کند. در عالم اسرار اندرون آفتاب هاست، ماه هاست، ستاره هاست، در اندرون من بشارتی هست. مرا عجب از این مردمون است که بیان بشارت شادند. اگر هر یک را تاج زرین بر سر نهادندی، بایستی که راضی نشوندی که ما این را چه کنیم. ما را گشاد اندرون می باید. اشعار سعدی که حاصل آمیخته های وی از نظامیه بغداد است، او را به سرودن اشعاری سراسر عجز و دلتنگی وادار کرده است. بگرد بر سرم ای آسیای دور زمان، به هر جفا که توانی که سنگ زیرینم. ما بین آسمان و زمین جای عیش نیست، یک دانه چون جهد از سنگ آسیا. من شربتی زخون دلم نوش کرد و گفت، این شادی کسی که در این دوره خرم است. با همه این احوال سعدی شاعری عارف است و در این مقام کلامی دیگرگونه تر را ارائه می دهد. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد؟ ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. بعد از این مختصر که به عنوان پیش درآمد تقدیم شد، به مولوی و آثار ارجمند او می پردازیم و گوناگونی سروده های این شاعر عارف را از منظر موضوع شادی و غم مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد.
هزار و صد سال پیش
دکتر محمد استعلامی،
این فکر خیام که لحظه ها رو از دست ندید و زندگی کنید، اومدید اینجا برای زندگی، این فکر رو 1100 سال پیش از این تاریخی که من دارم با شما صحبت میکنم رودکی مطرح کرده در اون غزل معروفی که تکه های ازش مونده: شادزی با سیاه چشمان شاد، که جهان نیست جز فسانه و باد. و اون سخن در کنار حرف دیگر رودکی قرار میگیره که برای یک کسی از عزیزان اون روزگار که در گذشته بود، برای تسلیت بازماندگانش شعری رودکی داره که تو باید قبول کنی، تو نمیتونی اعتراض بکنی، مرگ وجود داره. رو تا قیامت آید زاری کن، کی رفته را به زاری بازاری. از گذشته های دور ایران این فکر، این که میگم در فلسفه ایران از پیش از حتی عصر ساسانی شاید بوده، ولااقل در عصر ساسانی ما آثارش در باقی مانده متون پهلوی داریم، از گذشته های دور ایرانی، ایرانی مرفه، ایرانی که منطقی زندگی میکرده و آزارش به دیگران نمیرسیده، خیرش به دیگران میرسیده، شادی رو توی زندگیش نگه میداشته. ما از دوره ساسانی سابقه بزمها رو داریم، جشنهای بسیار بزرگ ایران کهن، غیر از نوروز و مهرگان ما در هر ماه روزی که اسم روز و اسم ماه یکی می شده یک جشن داشتیم. مثلا روز ششم هر ماه خرداد، روز خرداد از ماه خرداد، ششم خرداد خردادگان بوده. روز سیزدهم هر ماه تیره، روز سیزدهم از ماه تیر تیرگان بوده. به همین ترتیب مهرگان هم روز شانزدهم مهره و مهر روز شانزدهم هر ماه هم هست. در واقع اون ساز و سرود و شادی و جشن که در ایران بوده و سامانیان کوشیدند که دوباره زندش کنند و برگردونن ایران رو به زندگی پاکیزه فرهنگی و ملیش، که در یه دوره کوتاهی تونستن این کار رو بکنه، بعد هجوم قبایل ترک از شمال و شمال شرقی ایران به تدریج اونها رو هم از بین برد و ما قرنها در واقع تحت حکومت کسانی بودیم که از اون قبایل ترک بودن، هرچند که در دل اون حکومت ترکان لیاقت‌های مثل نظام الملک هم بودند که ایرانی خالص بودند و گسترش تمدن در زمان سلجوقیان در واقع قسمت عمدش مدیون وجود خواجه نظام الملک. رودکی در عصر سامانیان تکرار باربد در عصر ساسانی است. در واقع در کنار این ما میان جلوتر اندکی بعد از رودکی فرخی سیستانی رو داریم، یک دهاتی که از سیستان اومده، یه روستایی، ولی ساز میزنه، آوازش خوبه، شعر خوب میگه. اینها ذخیره های ذهنی در زندگی دهقانی داشتن که این ذخیره ذهنی رودکی رو میسازه، این ذخیره ذهنی فرخ سیستانی رو میاره در اوج در زمان سلطان محمود غزنوی. زندگی دهقانان ایران رفاه، ساز و سرود، اصالت ها و سنت‌های پاکیزه انسانی و اخلاقی، ذخیره دانش، ذخیره و ثبت اطلاعات تاریخی و حماسی و سنت‌ها، کشت و کار، اینی که باید بشر مولد باشه، انسان مسئول باید تولید بکنه. دهقان‌ها مزرعه‌ها و دهات و روستاهایی رو داشتن که در اونها زندگی سودمند برای همه جریان داشت. در شاهنامه که میایم وارد عصر در واقع قرن بعد از رودکی، در شاهنامه بزمها و آداب مجلس بزرگان رویه دیگری از همون جامعه مرفه دهقانی رو نشون میده. گفتم سامانیان خواستند ایران ساسانی رو زنده کنند و دوره کوتاهی توانستند، که همون دوره است که رودکی در محضر اونها جلوه کرده، در دربارهای اونها احترام بسیار داشته و رودکی مثل باربد چنگ میزنه، مثل باربد آواز میخونه و مثل باربد شعر رو خودش میسازه. باربد و نکیسای عصر ساسانی در چهره رودکی تکرار شدن. در واقع
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
ساعت 23:15 است و دعوت میکنیم که با هم بشنویم برنامه شنیدنی های تاریخ رو به مدت 10 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. یکی از نامدارترین شاعران ایرانی خاقانی شروانی است. او از بزرگترین شاعران قصیده‌گوی و از ارکان مسلم شعر فارسی بود که بر اثر احاطه به علوم و قدرت خارق‌العاده‌اش در کلام توانست مضامین علمی بی‌سابقه در شعر ایجاد کند. در این برنامه بزرگترین قصیده سرای تاریخ شعر و ادب فارسی را بیشتر بشناسید. لطفاً همراه ما باشید.
افضل‌الدین بدیل ابن علی خاقانی شروانی، متخلص به خاقانی، در سال 520 قمری در شهر شروان به دنیا آمد. پدرش نجیب‌الدین علی مروی درودگر بود. مادر او مسیحی بود که به اسلام گرویده بود. عمویش کافی‌الدین عمر طبیب و فیلسوف بود و خاقانی تا 25 سالگی در سایه حمایت او بود و نزد او انواع علوم ادبی و حشوی را فرا گرفت. چندی نیز در خدمت ابوالعلاء گنجه‌ای، شاعر بزرگ معاصر خود که در دستگاه شروانشاهان به سر می‌برد، کسب فنون شاعری کرد. پس از آنکه ابوالعلاء وی را به خدمت خاقان منوچهر شروانشاه معرفی کرد، لقب خاقانی بر او نهاد. از آن پس خاقانی نزدیک به 40 سال وابسته به دربار شروانشاهان و در خدمت منوچهر شروانشاه و پسر و جانشین او بود. خاقانی در حدود سال 550 قمری به امید دیدار استادان خراسان و دربارهای مشرق روی به عراق نهاد و تا ری رفت. در آنجا بیمار شد و والی ری او را از ادامه سفر باز داشت و خاقانی مجبور به بازگشت به شروان شد. پس از مدتی توقف در شروان به قصد حج و دیدن امرای عراقین، از شروانشاه اجازه سفر گرفت و در زیارت مکه و مدینه چندین قصیده سرود. در حدود سال 551 یا 552 سرگرم سرودن مثنوی تحفت العراقین بود. در راه سفر به بغداد از ایوان مدائن گذر کرد و قصیده معروف خود را درباره آن سرود. در بازگشت به شروان باز خاقانی به دربار شروانشاه پیوست. لیکن میان او و شروانشاه به علت نامعلومی کدورت ایجاد شد و 1 سالی را در حبس گذراند. خاقانی در حدود سال 569 قمری به سفر حج رفت و بعد از بازگشت به شروان فرزند 20 ساله خود رشیدالدین را از دست داد و بعد از آن مصیبت مرگ همسر و مصائب دیگر بر او وارد شد. از آن پس میل به عزلت یافت و از خدمت دربار شروانشاهان کناره گرفت. خاقانی در اواخر عمر در تبریز به سر می برد و در همان شهر درگذشت و در مقبره الشعرا در محله سرخاب تبریز مدفون شد. شروان در زمان خاقانی زیر نظر شروانشاهان بود. نیاکان شروانشاهان عرب تبار بودند، اما با وصلت با خاندانهای محلی از قرن دهم میلادی به بعد شروانشاهان هویت ایرانی گرفتند و اصلیت خود را به ساسانیان می‌رساندند. زبان محاوره مردم آران و شروان مثل ساکنان دیگر نواحی شمال غرب ایران گونه ای از زبان پهلوی بوده است. جغرافی نویسان قدیم آن زبان را ارانی نامیدند، اما زبان نوشتاری شاعران و نویسندگان آن دیار را فارسی ارانی نامیدند. آمیزش لهجه‌ها و زبان‌های نواحی مختلف ایران و رواج سخن خاقانی و نظامی به مدت 800 سال در سراسر ایران موجب شد که بسیاری از تعبیرهای خاص آنان جزء فارسی دری شود.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
یکی از مهمترین آثار خاقانی کتاب نوزت المجالس است. نوزت المجالس کتابی حاوی مجموعی از بیش از 4000 رباعی سروده حدود 300 شاعر ایرانی از صدهای 5 تا 7 هجری. کتاب به 17 فصل و 96 بخش تقسیم شده است. آنچنان که از قصیده در انتهای کتاب آشکار است، خاقانی نوزت المجالس را به نام شروانشاه علاءالدین فریبرز تألیف و به او تقدیم کرده است. یگانه نسخه شناخته شده از نوزت المجالس که در شوال 731 هجری قمری کتابت شده در کتابخانه سلیمانیه در استانبول نگهداری می شود. در ایران نخستین بار محمد علی فروغی عکسی از نسخه نوزت المجالس را توسط حسین دانش به ایران آورد و در تنظیم رباعیات خیام از آن استفاده کرد. بعد از او سعید نفیسی در تعلیقات لباب الالباب سال 1335 از آن بهره برد. متن تصحیح شده نوزت المجالس توسط محمد امین ریاهی در سال 1366 همراه با مقدمه مصحح، فهرست و شرح حال گویندگان و فهرست‌های گوناگون منتشر شد. اما مهمترین ویژگی نوزت المجالس تا آنجا که به تاریخ ادبیات ایران مربوط می‌شود، ضبط و حفظ آثاری از حدود 115 شاعر از شمال غرب ایران، از اردن، شروان و آذربایجان است که دیوان‌های آنها از بین رفته است. از این رو نوزت المجالس آینه‌ای از محیط ذوقی و ادبی و فرهنگی آن نواحی در قرن هفتم و نموداری از حوزه گسترده زبان فارسی و فرهنگ ایرانی است. کاربرد فراوان تعبیرهای گفتاری در رباعی‌های نوزت المجالس موجب شده که تأثیر زبان پهلوی شمال غربی که زبان گفتاری مردم بوده است به روشنی قابل مشاهده باشد. خاقانی شروانی در قصیده صاحب سبک و از قوت اندیشه و مهارت کم نظیری در ترکیب سازی و مضمون پردازی برخوردار بود. خاقانی علاوه بر دیوان صاحب منظومه‌ای به نام تحفت العراقین و نیز اثر دیگری به نام منشآت است که در برگیرنده نامه‌های اوست. دیوان شامل قصاید، ترجیعات، مقطعات، غزل‌ها و رباعیات است. تحفت العراقین در قالب مثنوی در 3200 بیت است که در سال 551 تألیف شده است. تحفت العراقین در شرح نخستین سفر خاقانی به مکه و عراقین است و در ذکر هر شهر از رجال آن نیز یاد کرده و در آخر هم ابیاتی در حسب حال خود آورده است. تحفت العراقین به تصحیح یحیی غریب در سال 1330 در تهران به چاپ رسید. کتاب منشآت خاقانی چند نامه از خاقانی است که به بزرگان زمان خود نوشته، اما قصاید خاقانی در مرتبه بالا قرار دارد. از اون قطعات بسیار خوبی نیز در دست است، اما غزلیاتش به صلابت قصاید او نیستند. از همراهی شما با شنیدنی‌های تاریخ بسیار سپاسگزاریم. همکاران این برنامه نویسنده مهرنوش محتشمی، تهیه کننده امیرحسین محمودی، صدا بردار شیرین پوراسگری، ویراستار لیلا قیاسوند، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
مخاطب ارجمند، اینجا رادیو فرهنگ است. آوای تو را به گوش جان میشنویم.
شماره تلفن های شبکه رادیویی فرهنگ 220-485 220-588-20.
آشنایی با قوانین داخلی و شیوه کار مجلس شورای اسلامی.
وظایف و اختیارات هیئت رئیسه. نظارت بر کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس، تصویب بودجه پیشنهادی سالانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس برای طی مراحل قانونی، تصویب حقوق مالی نمایندگان طبق این آیین‌نامه، انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس، نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها، چاپ و توزیع آنها، تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس، مسئولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی که در آیین‌نامه‌ها آمده است، تصمیم گیری درباره دعوت از اشخاص حقیقی و حقوقی و موافقت با حضور اشخاص متقاضی برای شرکت یا اظهار نظر در مجلس، اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور، بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون‌ها و شعب و تصمیم گیری در موارد اختلافی یا رعایت نکردن آیین‌نامه، حفظ شأن، منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان، تصویب سازوکار لازم برای بهبود روش‌های نظارتی و ساماندهی امور ناظران منتخب مجلس و کمیسیون‌ها در مجامع، شوراها و دریافت گزارش آنها.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. از رادیو فرهنگ با شما صحبت میکنیم روی موج FM ردیف 106 مگاهرتز و روی موج AM ردیف 585 کیلوهرتز. امیدوارم که تا این لحظه برنامه‌های بخش شبانگاهی مورد توجه شما علاقمندان قرار گرفته باشه و فرصت همراهی با برنامه‌های بعدی ما رو هم داشته باشید. داریم میرسیم به ساعت 23:30 و از دوستان عزیزم در برنامه